با ایشون جناب دکتر
با من صحبت میکنن دیگه. بله با من
شما.
صحبت
میکنن بله.
دوربینا رو ندیده بشین.
بله
استاد سالین زار صدای چدشیش، من سعادت اینو داشتم که در دانشگاه ادبیات شاگرد شما باشم. شاید خاطرتون نباشه ولی من کتاب زندگی و مرگ پهلوان رو در محضر شما آموختم.
پهلوانان در شاهنامه.
در شاهنامه، زندگی و مرگ پهلوان در شاهنامه رو. و در واقع اولین اثری که من از شما خوندم و یک نوع احساس غرور کردم با خواندن اون اثر، در واقع همین کتاب زندگی و مرگ پهلوان بود. و بعدها با آثار شما بیشتر آشنا شدم، بیشتر نگاه شما ایران شناسی بود و نگاه شما به ارسونم که هم فردوسی بود و هم به حافظ، و این دو در واقع اسطوره ملی رو شما همواره ستایش کردید، دربارش پرداختید. من تقاضا دارم اگر ممکنه در مورد همین کتاب زندگی و مرگ پهلوان در شاهنامه یه صحبتی بفرمایید.
چه حرفی میتونم داشته باشم؟ در سال 48 بود که این کتاب منتشر شد. البته قبلش چند مقاله کتاب در مجله ها مثل مجله یغما و راهنمای کتاب انتشار پیدا کرده بود. بعد ما اینا را تکمیل کردیم و جمع کردیم و به صورت کتاب در آمد. کتابی بود که یک دید تحلیلی نسبت به شاهنامه داشت. کمتر تا اون روز دید تحلیلی درباره این کتاب عنوان شده بود، بیشتر به شرح ماوقع و شرح زندگی فردوسی و کیفیت کار شاهنامه پرداخته شده بود. ولی این کتاب یه دیدی تازه نسبت به شاهنامه ابراز میکرد و از این جهت جایی برای خودش باز کرد. و اکنون هم گمان میکنم چاپ نهمش سال گذشته انتشار یافت از جانب یکی از این ناشرها، شرکت سهامی انتشار نهمین چاپش را منتشر کرد.
استاد من خاطرم میاد همون سال 1348 نقدم 50 سال پیش، من از شما 45 سال پیش از شما سوال کردم که آیا این که شاهنامه یا فردوسی این گونه به مرگ سهراب غمگنانه میپردازه ناشی از این نیست که خودش تجربه مرگ فرزندش و پسرش رو داشته؟
ما نمیدانیم که تاریخ سرودن رستم و سهراب کی بوده. بنا به حکایت خود شاهنامه اولین داستانی است که فردوسی سرود، ولی از این که بعد از مرگ پسرش بوده یا نه نبوده درست موضوع روشن نیستش. اگر قبول بکنیم که این اولین داستان شاهنامه است به روایت خود فردوسی، این را در همون حدود سن 38-39 سالگی سروده، ولی هنوز پسرش به مرگ دچار نشده بوده، برای اینکه در سن 27 سالگی سهراب چیز پسر فردوسی با مرگ ناگهانی از بین رفت.
تأکید میکنم که آقای دکتر با شما صحبت، یعنی چشمای ایشون رو ببینید،
دوربین رو بله
دوربین رو ندیده ببینید.
استاد در شاهنامه شاید یکی از زیباترین در واقع بخش های شاهنامه در واقع مرگ سهرابه، اگرچه خب حالا سیاوش خودش اندوه بسیار داره، ولی مرگ سهراب و واقعی تراژدی غمنامه است. و خود فردوسی هم که شروع میکنه توصیفی که داره توصیفش شگفت انگیزیه. شب تیره رو شسته به قیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر، به قدر اینو زیبا بیانش میکنه.
بله.
و جناب عالی من خاطرم میاد اون کتابش پرداخته بود و چقدر زیبا پرداخته بود. اگر شما یه بنیادی هم برای شاهنامه گذاشتید، اون بنیاد هنوز فعال استاد؟
نه، پراکنده هستش. گاه به گاه ما دوستانی را میبینیم ولی دیگه به اون صورت سابق در واقع به طور منظم صورت نگرفته. ولی در هر فرصتی البته حرف شاهنامه پیش میاد در هر مجلسی. برای مثال بخوام بگم توجه به شاهنامه تا چه حد هستش، من شماره کردم سال گذشته، دو سال گذشته، تعداد مقاله ها و کتاب هایی که راجع به شاهنامه در ایران منتشر شده بود حدود 130 مقاله و کتاب بود در عرض یک سال.
در یک سال.
و این خب رقم بالایی است. حالا ممکنه که حرف تازه خیلی چندان درش نباشه، ولی همین توجه به شاهنامه یک نوع تکیه‌گاهی است که مردم تصور میکنند که گم شده خودشون را در شاهنامه پیدا بکنند، ببینند که این گذشتگان، این در واقع این در گذشتگان چه زندگی کردند، چه مفهومی از زندگی میشناختند، چه آرزو و آمالی داشتند، و این در واقع جوابش را از شاهنامه میگیرند. برای اینکه بعد از اون هم خطای فکری مهمی که در زبان فارسی به حرکت آمد، یعنی دیوانهای مهمی که سروده شد و آمد، تقریبا تمامشون تأثیر شاهنامه را در خودشون دارند، که میشه رد پای شاهنامه را در این کتاب ها، به خصوص در حافظ، در خیام، در حتی در سعدی، حتی در مولانا، این در واقع تأثیر یادگار شاهنامه را در این آثار پیدا کرد و همینطور کسان دیگری.
استاد دقیقی که ما یه ساعتی خدمت استاد هست، دقیقی که اون بیت های اولیه رو ظاهرا میگن هزار بیت رو دقیقی سروده، آیا در شاهنامه که الان موجوده آیا اون هزار بیت ورود کرده یا نه اصلا هزار بیت به هر حال فردوسی خودش شروع کرده، از
طهمورث
شروع کرده آمده؟
نه دیگه، فردوسی صریحاً اقرار میکند که این هزار بیت دقیقی را وارد کتاب کرده. مربوط به ظهور زردشت هستش و مسئله زردشتیگری، و او بنابراین این هزار بیت از دقیقی هستش. اما چرا اینکه فردوسی اینها را وارد کرد؟ بعضی گفتند که خود او نمیخواست راجع به مذهب زردشتی در واقع داد سخن بدهد و این کار را کرده، ولی خود او صریحا میگه که این را برای رعایت حال دقیقی، چون اینها را گفته بود، من نخواستم تکرار بکنم و این را وارد کار کردم در مورد ظهور زردشت. بعد دوباره دنباله کار را خودش میگیره.
استاد ما میتونیم که فردوسی از چه منابعی استفاده کرد؟ یعنی ما منابعی در دست هست که قبل از این باشه که فردوسی از اون استفاده کرد؟
منابع بوده ولی الان در دست هست نیست. کتاب خدای‌نامه هستش. خدای‌نامه یعنی شاهنامه که در زمان ساسانیان، اواخر دوره ساسانیان تنظیم شد. این داستان‌های حماسی ایران هستش که ساسانی‌ها به فکر افتادند که اونها را جمع بکنن در یک کتابی به اسم خدای نامه، که خدا به اسم شاه اینجا چیزه، به معنی شاه. این کتاب در دسترس بود ولی به نثر، به زبان پهلوی، بعد به زبان عربی ترجمه شد.
ابن مقفع کرد دوستان؟
بله،
ابن مقفع ترجمه کرد.
در زمان ابن مقفع یک ترجمه فارسی ازش صورت گرفت.
بله.
و ترجمه عربی ازش صورت گرفته بود. بنابراین این ترجمه فارسی به نثر فارسی در دسترس بود و جزء منابع فردوسی بود. بنابراین فردوسی از روی این کتاب داستان‌های ایرانی را به شعر درآورد، ولی به این هم تازه اکتفا نکرد، به طور پراکنده از این و آن، از این پیران قصه گو، از اینهایی که یادگارهای گذشته را در یاد داشتند، یک اطلاعات شفاهی گرفت و این هم جزو داستان‌های شاهنامه شد. برابر این شاهنامه مرکب است از خدای نامه، کتاب تنظیم شده در دوره ساسانی، و همترین داستان‌های پراکنده مثل زال و رودابه، مثلا مثل موضوع مرگ رستم و امثال این داستان‌های، یا همین رستم و سهراب، اکوان دیو، داستان‌های مختلف پراکنده که هست که اینها را فردوسی از زبان شفاهی از دیگران گرفت و وارد شعر کرد و به شعر در آورد که الان شاهنامه را تشکیل میده.
خوشبختانه شما در یک حوزه واقعا تحقیق و پژوهش نداشتید، در حافظ پژوهی هم بسیار عمیق وارد شدید. یک مقدمه‌ای درباره حافظ من دیدم در یکی از آثار یونسکو به زبان انگلیسی که من جسارت کردم و ترجمهش کردم به فارسی و نمیدونم جنابالی دیدید یا نه.
نه خیلی
ندیدید، بعد حتما خدمتتون تقدیم کنم. اون رو با چه هدفی برای حافظ رو نوشتید؟ برای یونسکو با چه هدفی نوشتید؟ برای یونسکو اصلا توصیه، یعنی در واقع سفارش یونسکو بود یا جنابالی خودتون تهیه کردید و برای یونسکو فرستادید؟ اون مقدمه‌ای که درباره حافظ نوشته بودید برای یونسکو،
برای یونسکو
خاطرتون میاد؟
الان درست
تحت عنوانی بود The Riddle of حافظ، معمای حافظ بود.
معمای حافظ من به فارسی نوشته بودم. خب. که الان هستش در کتاب من، این رو ترجمه کرده بودند.
من ترجمه کردم استاد.
شما ترجمه کردید معمای حافظ؟ بلده. شما ترجمه کردید؟
بله.
این به فارسی بود، بعد به انگلیسی در آمد و نمیدونم انگلیسیش چاپ شد جایی.
انگلیسیش در یونسکو چاپ شده بود.
در یونسکو
جزوه‌ای که یونسکو در آورده بود یه به صورت تیراژ آپار بود.
آه.
به صورت تیراژ آپار در اومده بود. بله. خودتون به من لطف کردین رو.
نه من یادم نمیاد که مال یونسکو را دیده باشم.
یادم
نمیاد. نه کسی دیگری به نظر
من. چون من اصلا تصور میکردم شما از ابتدا به انگلیسی نوشتی، من همون رو ترجمه کردم به فارسی.
نه خیر، اون به فارسی هستش که حالا اگر ترجمه شده از روی اون بوده. بله. معمای حافظ.
بله.
البته حالا یادم افتاد که یک این ترجمه یه جای دیده بودم چاپ شد.
بله، هم ترجمه بنده بود.
ریدل آف حافظ.
بله،
درسته.
بحث خیلی زیبایی بود در مورد همین خود حافظ و جایگاهش، که آیا حافظ واقعا یه انسان زمینیست یا آسمانیست، و بحث بسیار جالبی کرده بودید شما و در واقع گفته بودید که یه انسان در مواضع مختلف و مواقع مختلف دیدگاه‌های مختلف داره. در جوانی چگونه فکر میکنه و در پیرانسالگی چگونه میاندیشیده. مطلب بسیار جالبی بود. خیلی من فکر
بله بود. خب هر دورانی از زندگی فکر انسان مربوط به اون دوران میشه، وابسته به اون دوران میشه و حافظ هم همینطور هستش. میشه بعد تشخیص داد بین غزلها که چه غزلهایی مربوط به پیرسالی هستش و چه غزلها مربوط به دوران جوانی هستش و یا حتی میان سالی هم میشه ازشون بیرون آورد. و این وابستگی شعر به زمان خودش هستش که حافظ غفلت نمی کنه از زمان، در عین این که از کل مسائل معنوی بشر حرف میزنه، از زمان خودش، از اوضاع حکومت زمان، از بدبختی هایی که نصیب مردم بوده، در زمان خودش دائما مراقب هستش که وارد شعر خودش بکنه.
و در این حال با رندی سعی میکنه که از گزند عرض کنم که امیر مظفر در امان بمانه. اینطور نیست؟
خب به کمک کنایه.
بله، از سخن کنایه کلر. بله.
و به کمک کنایه تمام غزلهای کنایی حافظ اکثرش اینها مربوط به دوران مبارزالدین، در حدود 7 سال مبارزالدین حکومت کرد بر فارس و این غزلهای کنایی پر از رمز و معنا سروده شد در زمان این مبارزالدین. و من جای دیگه نوشتم که ما تا حدی واقعا مدیون این مرد نابکار هستیم، مبارزالدین، برای اینکه باعث شد که حافظ بعضی از بهترین غزلهاش را در زمان او بگه. اگر او این حرکات نکرده بود، حافظ به فکر نمی افتاد که تا این حد از ریا و تزویر و درنگی و تقلب حرف بزنه و این واقعا
خود امیر مبارز دین که اصلا سرگردنه بگیر بود و دوز بود اصلا و اینقدر
خب تا 40 سالگی که انواع مناهی به اصطلاح انواع
مناهی
بله انواع انحراف ها را کرد بعدش توبه کرد البته توبهش هم مصلحتی بود کنار نشست برای اینکه بتونه مردم فارس را مهار بکنه و برایشون حکومت بکنه چون قبولش نداشتن مبارز الدین مرد بدنامی بود اون کی را کشته بود از کنم شاه قبلی را کشته بود بی گناه واقعا گردن زده بود کشته بود مردم باش رابطه خوبی نداشتن نمیخواستنش و این از راه مذهب وارد شد تظاهر به دینداری کرد و حرکاتی که در این رابطه بود انواع و اقسام ریاکاری ها به کار برد برای اینکه بتونه واقعا مهار بکنه مردم فارس را و همین هم یه وسیله شد که واقعا گرفت کارش
یعنی شاه شجاع رو میفرمایید دیگه
بله نه خیر نه نه شاه شجاع که پسرش بود
خب
نه
پسرش که اسیرش کرد زندانش کرد استاد یعنی شاه شجاع زندانش کرد امیر مبارز الدین رو
آخر عمر بله کور کرد
کورش کرد
کور کرد و زندانش کرد بله
بله
بله برای اینکه خیلی مرد سخت گیره بدخلقی بود و شاه شجاع دید حریف نمیشه گرفتش و حبس خانگیش به اصطلاح کرد
کلبه حبسش کرد
بله
استاد از حافظ چه کارهای دیگه کار تحقیقی دیگه کردید جناب عالی یعنی کاری که چاپ شده باشه
نه راجع به حافظ من دو کتاب منتشر کردم یکی زندگی و یکی چیز تأمل در حافظ یکی از ماجرای پایان ناپذیر حافظ
بله.
که تعدادی مقاله ها هستش تأمل در حافظ تحلیل 77 غزل حافظ هست که حرف به حرف کلمه به کلمه تحلیل شده که چرا این کلمات به اینجا افتاد و به این صورت در آمد و چه انتظاری از اونها میرفت و چه هنری داشتن به خرج میدادن
استاد یه کار قشنگی هم کرده بودیم بعضی از غزلهایی رو که در واقع متعلق به حافظ نیست جدا کرده بودیم در یکی از مقالاتتون یه سری فهرستی از مقالات از
البته حافظ تعدادی غزل خارج از مربوط به خودش دارد و حافظ اصولا خیلی تصرف در کارش شده در سعدی خیلی کمتر این کار شده در دو کتاب خیلی تصرف شده است در زبان فارسی یکی شاهنامه است و یکی حافظ و علت این استش که مردم این کتاب این دو کتاب را متعلق به خودشون میدونستند یعنی وابستگی به قومیت ایرانی و به زندگی ایرانی حسابش میکردند و بنابراین میخواستن خودشون را شریک بکنن در این دو کتاب این است که در شاهنامه بسیار ابیات اضافی الحاقی صورت گرفته شاید نزدیک به نصف شاهنامه در شاهنامه هایی که چیز نیست دقیق نیست اونایی که در هند چاپ شده در گذشته های دورتر چاپ شده از زمان صفویه نوشته شده اینها تصرفات زیادی شده و نزدیک به نصف الحاقی است یعنی هر کس شاهنامه میخونده از یه جای خوشش میامده احیانا یا متاثر میشده میخواسته خودش هم یه چیزی اضافه تر کنه
مثنوی هم هست در قالب مثنویه و یه چیزی اضافه کرده بله. خودشم بله.
به خیال خودش فردوسی اینجا کم گفته
بله.
بنابراین یه چیزایی اضافه میکرده مثلا در همین سوگ سهراب اون چی که در شاهنامه هست در شاهنامه هایی که چاپ قدیم و اینا هست مقدار زیادی اضافه تر داره اونجا که مثلا تهمینه خبر مرگ پسرش را میشنوه شروع میکنه به نوحه سرایی به سرودن چیز اینها در شاهنامه اصلی نیستش و همونجا ختم میشه کوتاه میشه و دیگرون اضافه کردند میل داشتند که حتما اعضای سهراب یه خورده مفصل تر از این گرفته بشه و جاهای دیگه
استاد یه جنبه های مثلا مذهبی یا در هم در شاهنامه دیده میشه یا مثلا برفرض در غزل‌های حافظ بعضی مثلا تک بیت‌هایی هستش که ظاهرا به نظر میرسه برای تبرئه حافظ سروده شده و جایگزین شده، یه همچین چیزایی رو احساس میشه.
خب حافظ هم عیناً مثل شاهنامه مردم کتاب خودشون میدونستن، یعنی درد دل خودشون میدونستن، وصف حال خودشون میدونستن، بنابراین یه جاهایی اضافه میکردن، یه مطلبی فکر میکردن که حافظ نگفته باید اینجا بیاد، و بنابراین الحاقات حافظ هم به نسبت زیاد شده.
در مورد خیام هم استاد همینطوره جناب عالی، یه تحقیق در مورد خیام داشتید و در واقع ابیاتی که منتسب به خیام جدا کرده بودید، یعنی رباعی ها رو
در مورد خیام
بله کرده بودید شما.
در مورد خیام هم همینطور بوده، خیام چند هزار رباعی گاهی بهش نسبت داده شده، لااقل 1500 تا در چاپ‌های جدید هم رباعی به خیام نسبت داده شده، در حالی که جای دیگری من نوشته بودم که اون چه بشه نسبت داد با اطمینان خاطر حد اکثر 70 رباعی، بیشتر نیستش، که این در کتاب‌های مستندتر منسوب کردن به خیام، ولی بقیه هر کسی برای خودش تفننی کرده یه رباعی گفته این را آوردنش به حساب خیام گذاشته، چون یه طرز تفکر خیامی ایجاد شده بود مربوط به اختنام وقت و فرصت غنیمت شمردن و خوشگذرانی احیانا و نوش کردن و شب زنده‌داری و با معشوق نشستن و اینها، این تفکر ایجاد شده بود که خیام این توصیه کرده، و هر کسی دلش خواسته بود در این خط بیفته فوری رباعی یا چند رباعی به خیام گفته بود، نسبت داده بود، یه در واقع یه طعنه‌ای به دنیای دون زده بود و به بی‌اعتباری جهان، و این را به حساب خیام گذاشته بود. بنابراین خیام هم خیلی از این جهت بستگی پیدا کرد به الحاقیات، و در حالی که عرض کردم حد اکثر بشه 70-80، همینی که در ناردانه ها من آوردم همینا رو گذاشتم، گفتم تا اینجا میشه تا حدی اطمینان پیدا کرد، چون هم از نظر استحکام عبارت و هم از نظر استناد به منبع مطمئنتری میشود به حساب خیام گذاشت، ولی بیش از اینش ما نمیتونیم این کار بکنیم، برای اینکه اینقدر هم این رباعی هایی که به اسم خیام آمده سست هستش که آدم البته نباید وجدانش اجازه بده که اینا را به حساب خیام بگذاره، چون نمونه های اصلی تری که ما از خیام داریم اصلا عالم دیگری داره و نوع دیگری داره تا این بافندگی هایی که اینا را چیز کردن به اسم خیام.
مثلا یه جریانی به وجود اومده بود، حالا مثلا 10-15 سال پیش سعی میکردن که خیام ریاضیدان و منجم رو از خیام شاعر جدا کنن، خاطرتون میاد یه جریانی به بودش، ولی ظاهرا متوقف شده.
خب حدسیات مختلفی اصولا راجع به این شاعرهای
خیام و خیامی میکردن که یکی خیامی بله. یکی خیامه بله.
حدسیات مختلفی در این باره میشد و خواستند بگن که اون خیام ریاضیدان کسی نبوده که اینطور حالت ولنگاری به فکر خودش بده، و دو تا هستند که اینم به هیچ وجه چیز نداشت، ارتباط رباعیات خیام با ریاضی با علم کاملا محسوس هستش،
یه
اندیشه قاطع، یه اندیشه برنده و یک کسی که ریاضی داره میتونه راجع به عالم بالا، عالم زمین، زندگی و مرگ، آینده و گذشته میتونه که حرف بزنه، ارتباطی نداره به ریاضیدانی او، و حافظ خیام این کارو کرده، اتفاقا ارتباط داره، برای اینکه به ریاضی که فکر میکنه در واقع حیران میشه از بی اعتباری جهان، از این در واقع اون چیزی که سر و تا به قول فردوسی سر و پای گیتی بتابم همی، چپ و راست هر سو بتابم همی، سر و پای گیتی نیابم همی، در واقع برمیگرده به حرف فردوسی که سر و پای گیتی هیچ معلوم نیستش، برای اینکه در واقع اینقدر بی توجیه بلاها به سر مردم میاد.
استاد جنابالی ترجمه هم دارید، یعنی واقعا در عرصه فرهنگ و ادب فارسی اینقدر شما فعال بودید که قابل ستایشه. من تنها کتابی که از در ترجمه شما خوندم عرض کنم که فکر کنم از ونگوگ بود، درباره ونگوگ بود، شور زندگی The Last of Life بود کتاب The Last of Life بود.
بله
من هم دیدم، هم ولی جناب علی فرانسه ظاهرا ترجمه کردیم.
چند کتاب من ترجمه کردم، یکی همین شور زندگی ایروینگ استون، نویسنده امریکایی که چند سال پیش فوت کرد. بله و منتخبی از آثار بودلر، شارل بودلر شاعر فرانسوی، از یه منتخبی از
فرانسوی ترجمه کردید از انگلیسی؟
نه خیر، بودلر که خودش فرانسه از فرانسه
به هر حال یه ترجمه از ترجمه است،
ولی شور زندگی را از انگلیسی اصلش ترجمه کردم و منتخب اشعار لانگفلو. بله. لانگفلو امریکایی که دو زبانی چاپ شد.
بله.
یه صفحه انگلیسی و یک صفحه فارسی که اون هم جای خودش داره. یکی دو کتاب دیگرم که اهمیت کمتر اتفاقی پیش آمد که ترجمه بکنم.
استاد دیگه ترجمه رو ادامه ندادید شما؟
ترجمه دیگه من
فرصت سال اخیر شما ترجمه نکردید؟
نه خیر، دیگه بعد از این چند تا کتاب دیگه فرصت این کار نداشتم.
استاد یه مقدار از مجله هستی بگید.
مجله هستی که 10 سال منتشر شد و ما دیگه متوقف کردیم.
بله.
توقفش واقعا برای نه از اینکه مشکلی خاصی، ما تحمل ضررش هم میکردیم، علتش این بود که مقاله هایی که دلخواه ما بود به دستمون نمیرسید. یعنی اون چه میرسید در همش در حدی نبود که ما بپسندیم. اینا که دیدیم به قدر کافی منابع نداریم، چیز نداریم، فکر کردیم که بهتر است که ببندیم تا کار نیمه کاره بکنیم.
سر مقاله های خودتون رو من معمولا میخوندم در هستی.
بله، 70-80 تا
بهترین بخش هستی سر مقاله های خودتون بود که بیشتر به مسائل
بله،
اجتماعی
و مسائل هستی را 10 سال منتشر کردیم و بعد از 10 سال متوقف کردیم. حالا دورهاش هستش، جلد شده، مقداری زیادی جلد شده داریم. شما اگه وقتی دفتر ما سر بزنید یه دوره از این جلد شده ها رو میدیم خدمت شما. بله
لطف فرمایید، ما همیشه بهره مند شدیم از اونجا.
بله خواهش میکنم
استاد. حالا یه مقدار خودتون از دوران کودکی، از عرض کنم که تحصیلات اولیه در یزد استاد، این کلمه لدوشند یا ندوشند به فتح اول یا به ذنب اوله؟
چیز شندونی ندارم، برای اینکه یه مقداری حرف بوده که آوردم در این کتاب زندگی عشق و دیگر هیچ.
بله.
که این آقای فیضی خبرنگار اطلاعات آمد و با من مصاحبه کرد، یک کتاب شد، یک کتاب 500 صفحه‌ای. ندیدید شما؟
نه ندیدم، متاسفم.
باید من حتما یه طوری به شما یه نسخه بدم.
بله.
این کتاب که عنوانش زندگی عشق و دیگر هیچ، اونجا به تفصیل راجع به این کودکی و اون دوران نوجوانی و دوران دهات و ندوشن و اینها اونجا حرف زدم. البته دیگه تکرارش درست نیست.
بله.
که بشه.
استاد شما تحصیلات اولیه ابتدایی در ارسلان که خود ندوشن
من تا سال چهارم ابتدایی در خود ندوشن، که اون 4 سال البته 6 سال طول کشید برای اینکه کلاس ها منظم نبود. بعدش آمدم یزد، ابتدایی بقیهش را در یزد خوندم، بعدم در یزد دوره متوسطه تا سال چهارم، بقیهش 2 سال آخر آمدم تهران، 5 و 6 آمدم تهران در دبیرستان البرز، اونجا بود. اینا را همش در این چیز آمده، زندگی عشق و دیگر هیچ.
موقعی که شما البرز بودین آقای جردن بود البرز اداره میکرد؟
دکتر مشتهدی.
دکتر مشتهدی بود؟
بله. اولین سالی که دکتر مجتهدی رئیس البرز شد، من وارد البرز شدم در سال پنجم متوسطه اونجا، و دیگه دکتر مجتهدی تا سالها، تا سالهای سال اونجا بود که از همون ساله
بودن تا تا دیر وقت بودن، یعنی فکر کنم تا انقلابشون بودن، تا اوایل انقلاب دکتر مجتهدی بودن در البرز.
چرا؟
دکتر مجتهدی تا اوایل انقلاب بودن، یعنی تا قبل از انقلاب.
بله
بودن.
یه دوری هم بعد زد در اروپا، ماموریت بهش دادن که چیز کادر چیز بکنه، دوره آخر شاهی بود.
بله.
یه ماموریتی بهش دادن که این تحصیل کرده های ایرانی متخصص ها جمع کنه برای دانشکده دانشگاه صنعتی آریامر کادر بیاره. بله. و او رفت و یه دوری زد و عده‌ای هم رو معرفی کرد و آورد به ایران. دیگه تقریبا آخرین کارش بود. بعد که دیگه انقلاب شد به نظرم یه سالی هم بود در دبیرستان البرز، دیگه رفت و در خارج در نیس فوت کرد.
در نیس فوت کرد؟
بله.
استاد شما بعد رفتیم دانشکده حقوق دانشگاه تهران؟
بله.
یعنی لیسانس رو دانشگاه حقوق گذاریم؟
بله.
بعد فوق لیسانس، اون موقع فوق لیسانس و دکترا یکی بود اصلا؟
کی؟
شما دو ساله که میخوندی دکترا میگرفتید دیگه، اینطور نبود؟
در ایران؟
در ایران. یعنی شما ایران ما مستر نداشتیم، یه دوره لیسانس داشتیم و بعد دو سال میخوندم برای دکترا، اینطور نبود دو سال؟
نه اون موقع این چیزا نبود، منم علاقه نداشتم در اینجا ادامه بدم. دورم که تمام شد در دادگستری استخدام شدم، قاضی شدم، 6 ماه در شیراز بودم. اینا رو در کتاب چیز نوشته شده، در روزها نوشته شده همش. بعد از 6 ماه دیگه کنار گذاشتم و آماده شدم برای اینکه برم به خارج.
تشویلیون فرانسه؟
رفتم به فرانسه. بله، نزدیک 4 سال فرانسه و انگلیس بودم. 1 سال انگلیس بودم، 3 سال فرانسه بودم، که بعد برگشتم به ایران. باز دوباره 3-4 سالی در دادگستری.
اونجا فرانسه چی خوندید؟
بله
فرانسه،
حقوق بین الملل. بله
حقوق بین الملل،
روابط بین الملل.
روابط بین الملل.
بله.
دکترای دتا گرفتید شما؟
نه خیر،
دتا نبود.
نه، من به اونقدر وقت این کار نداشتم و علاقه ای هم به خصوص نداشتم. من منظورم آشنایی با زبان فرانسه بود بیشتر، اصلا به دکترا کاری نداشتم.
بله.
چیزی اضافه نمی کرد بر من.
بله.
منظورم این بوده که بتونم زبانم رو جلو ببرم، با آثار دنیایی آشنا بشم. و تمام وقتم هم همین گذاشتم سر زبان، هم در فرانسه و هم در انگلستان. و این دکترا رو دیگه در حد تفننی یه رساله گذروندم و یه امتحانی دادم.
بله. یه مدتی هم جناب عالی سردبیر مجله سخن دکتر خانلری، مرحوم خانلری بودید، اینطور نیست اصلا؟
در چی؟
سردبیر سخن دکتر خانلری؟
نه خیر، هیچ وقت.
هیچ وقت شما نبودید؟
نه خیر، سردبیر نبودم، هیچ وقت هم سمت وابستگی اینطوری چا نداشتم. فقط چند مقاله دادم به مجله سخن و قبل از اون چند شعر داده بودم، مجموعاً 5-6 تا مطلب شعر یا نست داده بودم به مجله سخن. بعدم وقتی خانلری ارتباط حکومتی پیدا کرد و معاون علم شد و رفت وزارت کشور، دیگه من، ما اون موقع خیلی حساس بودیم نسبت به مسئله که کسی ارتباط با حکومت کودتایی نداشته باشه، رابطم را قطع کردم با مجله سخن و دیگه با یغما پیوند کردم. حدود 20 سال با یغما بودم.
مثلا من یادم در کلاس هم شما یه گوشه کنایه هایی میزدید همون سال 48-49.
خب جزئی دیگه، عقیده نداشتم اصلا واقعا به مرحوم خانلری. دیگه خودش هم به خودش عقیده نداشت، افتاده بود در چیز سیاست و سناتوری و وزارت. و خب حالا همه چیز اینقدر عادی شده، قبحش ریخته، ولی اون موقع برای ما سنگین بود که یک کسی که استاد دانشگاه هستش، شاعر، نویسنده، شخصیتی برای خودش باشه بره فرض کنید عضو وزارت کشور بشه یا اینکه فرض کنید نمیدونم وابستگی پیدا بکنه به حکومت کودتایی که خیلی بدنام بود در اون زمان به خصوص حالا قبش ریخته شده اینقدر ما چیزا دیدیم که دیگه این برامون خیلی نمود نداره
بعد استاد خانلری هم کارهای قشنگی که بعد از اون بنیاد فرهنگ رو در واقع تأسیس کرد
بله.
خیلی زیبایی بود و آثار بسیار
بله.
ارجمند
بله از نفوذ دولتی که داشت بله. توانست بودجه بگیره
بله
و
خدا رحمت کنه با سعید سیرجانی مدیر بنیاد فرهنگ
معاونش بود بله
معاونش بود و واقعا هم زحمت کشید
بله
نسخه های خطی رو
تعدادی کتاب خوب چیز کردن
بله
خب در ایران متاسفانه هیچ کاری بدون وابستگی با دولت پیش نمیره آدم یه نوعی باید یه رشته خودش رو وصل بکنه به دولت تا اینکه بتونه یه کاری رو راه بندازه و خانلری این احساس را کرد که نمیشه و بنیاد فرهنگ را به این رابطه ایجاد کرد
استاد یه اشاره به خیام شد جناب عالی هم یه مجموعه ای از رباعیاتتون رو دارید که واقعا خیلی زیبا بود و تصور میکنم انجمن خوشنویسان اون مجموعه رو در آورد که بسیار زیبا بود و با خوشنویسی شد خاطرتون میاد؟
این رباعی ها را آقای امیرخانی نوشت
با خط امیرخانیه بله
بله بهترین کار امیرخانی بود با تذهیب آقای فلاح و یک کیپ چیز فلاح داشت که تذهیب کاری میکرد تذهیب خیلی خیلی زیبای مفصلی براش گذاشتن
استاد چطور میشه اون مجموعه اون رباعیات جناب عالی تهیه کرد؟ الان انجمن میفروشه خوشنویسان؟
فکر میکنم انجمن میفروشه بله چون این به مشارکت خود آقای امیرخانی انجمن چاپ کرد و اگر اشتباه نکنم 5000 نسخه هم چاپ کردند خیلی زحمت کشیده شد چاپ خیلی نفیسی هم بهش داد و عرض کنم که به این صورت بود است حالا نمیدونم که هنوز موجود دارن یا ندارن ولی خیلی خوب از کار در آورد
بله بسیار زیبا قطع رحلی و بسیار زیبا در
بله.
من دیدمش بله
اولین اثر یه فرد معاصر هستش که
بله.
این چیز انجمن و مشارکت انجمن و امیرخانی با هم چاپ شد
بله.
چاپ کرد
بله
بله
یعنی ما در واقع ما تا صحبت از رباعی میشه خیام مطرح میشه ولی جناب عالی برخان رباعی شما بسیار زیبا بود من خوندمش متاسفانه کتاب رو در مجموعه خودم داشتم گرفته بودم ولی متاسفانه گم شده نمیدونم گاهی وقتا کتابای
علاقه من میدونستم یه نسخه از اون کوچک تراش بزرگش که ندارم به اون صورت کوچک تراش که ما جداگونه چاپ کردیم یه نسخه برای شما می آوردم حالا اولین وسیله ای که دسترس پیدا بشه آماده هستش که خدمت شما بدم بله اینها البته اوساره و چکیده ی زندگی من هستش دیگه 77 رباعی است و 77 موضوع رو مطرح میکنه
و در 77 سالگی سرودین اوساره
نه ارتباطی به اون موضوع نداره به اون موضوع نداره این همین طوری اتفاقی شد 77 یه چند تا اضافه تر داشت من کنار گذاشتم این یه 77 باقی ماند
آینده ادبیات رو چطور می‌بینید جناب عالی
آینده ادبیات دیگه به نظر من دیگه اون ادبیات سابق نه یه بریده شده یک دیوار کشیده شده بین تا زمانی که به ملک الشعرای بهار مثلا ختم میشه دیگه ادبیات فارسی نوع دیگری میشه رو خط همین شعر نو
نیست که باید واقعا با تحولات جامعه بره
به نظر
ما از بعد از مشروطیت عملا ادبیات ما رنگ و شکل دیگه گرفت یعنی رنگ اجتماعی گرفت از درونگرایی شاعر به برونگرایی اجتماعی ورود کرد یعنی در واقع مشروطه ادبیات مشروطه رو از اون زمان دیگه بعد بگیریم مثلا سید اشرف رو بگیریم یا خود دخو و دخودا رو بگیریم دیگه ادبیات سیاسی شد اجتماعی شد
بله، ادبیات مشروطه کاملا سیاسیه.
بله، بعد از مشروطه به هر حال، حالا ما انقلاب بعدی که داریم انقلاب اسلامیه، آیا این چقدر اثر مثبت یا منفی بر ادبیات ما گذاشته استاد؟
بعد از مشروطه ما دیگه باید گفت که ادبیات سرگردان داریم، یعنی قائم بر یک اندیشه خاصی نیستش. دوره بعد از کودتای زاهدی، دوره رضاشاهی که خب یه مقداری بستگی بود و عذر همه خواسته بود، شده بود، نمیشد که حرف روشن زد، منتها چیزای دیگری گفتن، حرفای دیگری پیش آوردن.
مثلا سر ملک شعرهای بهار رو ببرن دیگه، همه جا زدن دیگه، همه ماسار کیسه کردن اوستان.
بله، بعدش از کودتا به بعد یه دوران تازه‌ای بود که مردم ریزخانی میکردند، فقط کنایه گویی میکردند.
ریزخانی 1299 میفرمایید یا 1332 رو میفرمایید؟
نه، کودتای 28 مرداد
1332 رو میفرمایید.
این جوان‌ها بیشتر نوپردازها ریزخانی میکردند و کنایه گویی میکردند. این به این صورت بود، مثل اخوان ثالث و فریدون مشیری و
شاملو خود
شاملو. بله، و چند نفر دیگری که بودن. بعد از او، بعد از جمهوری اسلامی تقریبا شعر به اون صورت متوقف شد. بله. یعنی کسی نمیدونست که چی بگه، چی را باید ستایش بکنه. بنابراین تقریبا شعر نو بریدگی بینش افتاد و افتاد روی یک کنایه های مبهمی، خیلی شد مبهم، که معلوم نیستش که چه ایدئولوژی تبلیغ میکرد. و ما هنوز در این مرحله هستیم که اسمش من گذاشتم ادبیات سرگردان، که در هیچ خطی یه خورده مستقیم و روشن حرف نمیزنه.
درسته،
بلکه
میره روی شما، اصلا کاری که براهنی میکنه در واقع شعر معنازدایی میکنه.
خب اون که یه آدم دیوانه ای هستی به طور کلی، واقعا هرجی براش نیست که چی کار میکنه، چی میکنه.
این اصلا تلاشه که ساختار زبان شعر رو عوض کنه و اصلا معنا رو گم بکنه. یعنی آدم گم میشه اصلا در که میخواد چی
خب
بگه.
این شاعرهای نوپرداز یه مقداری تفنن میکنند، یعنی سر به هوا کار میکنند، پابند، یعنی نظم را در بی‌نظمی می‌بینند.
بله.
چون یه اسم شعر نظمه دیگه. بله. یعنی قاعده باید داشته باشه، ولی اونا نظم را در بی‌نظمی، یعنی وارونه‌گویی در واقع.
درست می‌فهمید.
به این خاصیت نوپردازی هستش. نو باید یه چیز تازه‌ای بگه اگه بخواد.
مثلا ولی در سهراب مثلا، البته همه نه، در بعضی از شعرهای سهراب، مثلا خانه دوست کجاست، آدم یه نو در واقع یک جریان فکری، اندیشه، یه عرفان میبینیم. یا مثلا وقتی سهراب میگه که تا اناری دهن باز میکرد دست فواره خواهش میشد، آدم احساس میکنه که این شعر عرض مونم که مفهوم داره. ولی خب در بعضی از شعرهای معاصر و شعر سپید بلخص مفهومی دیده نمیشه، یا حداقل من نمیتونم اون مفهوم رو پیدا کنم.
خب سهراب سپهری حسن کارش این بود که آدم اخلاقی صمیمی بود.
بله،
بقیهشون مقداری به اصطلاح خورد شیشه توی چیزشون هست، قاطی هستن. یه مقداری به فکر نمایشی بودن، حرف تازه زدن، هر چه باشه، مقداری نوآوری کردن به هر صورتی که بود، اونطوری در اندیشه دارن. سهراب سپهری آدم صمیمی‌تری بود، ساده دل بود، اخلاقی تر بود، بنابراین به این نسبت یه بوی یک صمیمیتی ازش چیز میشه. تفاوت کار او این بود. ولی خب سر در آوردن از سر و ته شعر کار آسونی نیستش که چی میخواسته. شعر نو البته ادعاش این هستش که سمبولیک حرف میزنه، کنایه‌ای حرف میزنه، ولی باید این رشته را به دست خواننده داد که یک سری بره وصل بشه، یه چیزی استنباط بکنه، یه چیزی دریافت بکنه، نه اینکه به روح هوا فقط شعر سمبولیک باشه، کنایه‌گو باشه. خارجی هم که این کار را کردن در واقع یه نوعی خودشون را به خواننده اتصال دادن.
همطور من تصور میکنم اصلا شاعر رس شعر نو تا شعر کلاسیک رو نشناسه نمیتونه شعر نو بگه.
خب اون که معلومه که پایه ها رو باید
بر بنیادش داشته باشه.
نمیشه بدون پایه.
من میبینم در مثلا حتی در مثلا مشیری بالاخص در اخوان یه بنیاد شعر کلاسیک رو داره و همینجا میتونن پل بزنن بین شعر نو و شعر کلاسیک، شعر سنتی خودمون و شعر مقفا. اگر این نباشه به هر حال یه چیز پوچ تهیه زبان.
خب اخوان ثالث شعر قدیم را میشناخت، با آشنا بود و بی پایه کار نمی کرد. بقیه کمتر دیگه. آره مشیری هم آدم معقولی بود نسبتا، یعنی شلتاق نمی کرد و خب روی یه خطی حرکت می کرد. گذشته هم رو تا حدی می شناخت، آشنا بود. اینه که ملایم تر به نظر میاد. بقیه ها به کلی این رشته رو پاره می کنند.
ارتباط اوزان عروضی، یعنی مشیری اوزان عروضی رایت میکنه اوسا، یعنی کاملا شما
بله میدونم بله بله نه او چیز
نمیکرد نمی
به این صورت پن پا نمیزد به پوز.
صبر خیال درش خیلی قوی تر اوسا در صبر، یعنی صورت های خیال رو آدم کاملا حس میکنه. مشیری هم به همین ترتیبه، ولی به هر حال اون اوزان رو رایت میکرد و به همین جهت شعرش راحت به دل میشست و شعرش هم در واقع نوعی روایت دیگه. مثلا در کوچه آدم میبینه که چقدر داره راحت یه مسئله رو روایت میکنه و به دل میشینه و همینجا مطرح میشه.
بله، به هر حال سراب سپیری آدم صمیمی بود، همینی که حس میکرد خلوص داشت، بیان میکرد. برای کلا گذاشتن سر خواننده کار نمیکرد، یعنی اغفال کردن خواننده
به اصطلاح گنگ صحبت کردن به نظر برسه که خیلی داره حرفای گنده گنده میزنه ولی پشتش چی چی نیست.
بله
بله. استاد در مورد نثر فارسی امروز چطور میبینید شما؟
من واقعا آشنا نیستم با این رمان ها و داستان های جدیدی که این 30-40 ساله نوشته شده، چون فرصت خوندنش به اون معنا نداشتم واقعا. بنابراین نمیتونم اظهار نظر بکنم که تا چه اندازه مایه پایه مایه داره. البته رمان های متعددی نوشته شده، داستان های کوتاه نوشته شده. میگم این فرصتی که بخونم نداشتم، بنابراین اظهار نظر نمی کنم. ولی میدونم که چند تا رمانی که جا برای خودش باز کرده خونده شده علاقه نشون میدن وجود داره هستش. تنها کتابی که من فرصت کردم خیلی سال پیش خوندم این شوهر آهو خانم مال افغانی بود.
بله.
تقریبا اولین کتابی بود که سر و صدا را انداخت.
بقیه کارهای افغانی جونی نداشت؟
نخوندم. نخیلی
نه اصلا جون نداشت.
بله. همین یک کلمه. بله. بود چون مایه داستانی خوبی داشت.
بله.
و جا باز کرد برای خودش.
بله.
بقیه رو واقعا نخوندم.
البته مثلا چند تا رمان نویس خوب داریم، مثلا معروفی عرض کنم که خوب بدیدون سمفونی مردگانش فوق العاده زیبا بود. دارن امروز رمان می نویسن.
الان نیستش ایران هست؟
نخیر نخیر خارجه.
خارجه.
معروفی خارجه و رفت اصلا از ایران رفت. بله. و داره اونجا می نویسه البته.
بله.
عرض کنم که نکته ای که جالبه این است که ما رمان نویسیمون خیلی داره نزدیک میشه به رمان نویسی قرن 19 اروپا. اروپا یه سری خانم‌ها شروع کردن به رمان نوشتن، مثلا خانواده حالا اوایل قرن 20 مثلا خانواده برونته. ما در ایران نگاه می‌کنیم خیلی زنا دارن رمان می‌نویسن و در واقع داره یواش یواش رمان نویسی میوفه در دست زنای ما و زنای ما خوب رمان می‌نویسن یا حداقل رمان روایی رو خیلی خوب می‌نویسن و خواننده رو دنبال خودشون می‌کشن. در آقایون عرض کنم که اینطور نیست، بیشتر سعی می‌کنن که در واقع فنون رمان نویسی استفاده کنن. مثلا هم در کار آقای معروفی می‌بینیم یا عرض کنم که در آینه ها می‌بینیم بیشتر فنونه، غیر از حالا کار دولت آبادی که کلیدنش واقعا یه رمان روایی و خواننده رو دنبال میکشه. بالاخص نثر زیبا، نثری است که در واقع نثری است استمرار تاریخ بیحقیه. نه جناب عالی کلیده رو دیدید؟ این رمان رو خوندید؟
نخوندم ولی ورق ورق زده بودم یه بار.
بله. این نثر سبک خراسانی داره در واقع و نثر دلنشینیه. حالا هم جناب عالی نظرتون چی هستش؟
بله از کدام نخوندم به اون صورت اطلاع ندارم. خب میدونم که نویسنده توانایی هستش آقای دولت آبادی که بتونه روون چند صد صفحه پشت هم مطلب بیاره. این مایه های محلی داره کار در کلیه داره.
بله
این را میدونم ولی دقیقا نمیتونم نظری بدم برای اینکه نخوندم به اون معنا. اینا همشون یک مدتی ساکتن، خبری ازشون
نیست. چرا یه کتابی نوشته، کولنل رو نوشته که در ایران اجازه چاپش ندادن متاسفانه.
ها شنیده بودم در بله. آلمان مستین.
بله دوشی. آلمان داره ترجمه میشه زبان آلمانی کولنل نوشته.
بله.
البته الان کنار آقای جنتی وزیر ارشاد هم میشه، یعنی رابطه خیلی خوبی دارم با آقای جنتی، آقای دولت آبادی. ولی مهازا بازم کنارش مجوز نگرفته هنوز.
بله. خب این کتابا یه مقداری شهرت پیدا میکنه به نفع بعدیش میشه.
بله همینطوره.
بله چیز میشه که خونده بشه. بعد
عرض کنم که استاد اگه خود شما صحبتی دیگه ای درباره
هیچی ندارم جز این
که آینده عرض کنم که
آینده دنیا خیلی متزلزله.
بله.
دنیا جوش آورده، خودش نمیدونه چی میخواد ولی میدونه یه چیزی میخواد، به اون چیز چی هستش درست نمیدونه. همه جا به حرکت آمده، حالا بعضی جاها یه ذره تندتر، بعضی جاها کندتر. یک نوع درون خفته ناآرام در درون دنیای چیز گرده، میخواسته مثل مار که میگن میخواد پوست عوض بکنه، میخواد عوض بکنه ترکیب زندگی خودش. این ترکیب زندگی فعلی الگوی قرن 19 و 20 اروپا هستش. یه پارلمان اسمی باشد و یه حکومت اسمی باشد و یه سنای اسمی باشد و دنیا به چرخ آرام. ولی این دیگه مورد قبول دنیا مثل این که نیست. یک چیز دیگری میخواد بدون اینکه بتونه اسم ببره که این چیز چی است. اینی که هست نباید باشه. مردم این رو میخوان و به همین علت همه جا آشوب گرفته. شب که تلویزیون باز میکنید همش خبرهای نارامی مردم هستش، تظاهرات هستش. عرض کنم که احیانا به هم ریختگی زد و بند و به هم ریختگی است. این علامت این هستش که دنیا دیگه تاب این زندگی گذشته خودش نداره و چیز دیگری باید فکر تازه‌ای کرد. حالا نمیدونم این فکر از کجا بتونه بیرون بیاد و چه نوعی بشه که مردم را یه مقداری آرام بکنه که یک نظم قابل قبولتری بر دنیا حاکم شده. این نظم کنونی قابل قبول نیست. حتی در کشورهای غربی هم میبینید، در خود امریکا، در فرانسه، در انگلستان تظاهرات دامنه‌داری میشه که خیلی معنیدار هستش. در کشورهای غربی به این صورت سابقه نداشته ولی الان هستش. علامت اینه که مردم غرب هم ناراضی هستند و همه دنبال فرصتی میگردن که یه چیز دیگری پیش بیارن در زندگی سوای اون چیز. و حالا از چی از لای اینها بیرون بیاد هنوز روشن نیست. اون چه مسلم است آینده دنیا آرام نخواهد گرفت. در همین تشنج ها و در همین زد و خورد های موضعی و گاه به گاهی و اعتصاب و اینها به سر خواهد برد. برای اینکه واقعا مردم آگاه شدن، بیدار شدن نسبت به حقوق خودشون. نه تنها این که میگن اون چیزی که ما مستحق هستیم به ما نمیرسه، بلکه میگن که اونهایی که دارن و دارن مستحق نیستن. اصلا نباید اینا یه همچون ثروت های متراکم، یه همچون ویلخرجی ها، یه همچون عرض کنم که دور ریختن سرمایه بتونه رواج پیدا بکنه. در واقع نسبت به تبعیض اجتماعی حرف دارن مردم، وگرنه خودشون با زندگی خیلی آرام و بسنده میتونن بسازن، اما میبینن که دیگران که لایق همچون ثروت‌های ناموجهی ندارن به دست آوردن و سر این موضوع حرف دارن. بنابراین دنیای آینده دنیای بسیار ناآرام و متشنجی خواهد بود، کما این که هم اکنون علامت هاش دیده میشه. استاد خیلی ممنون.
من صحبت راجل فردوسی یعنی شاهنامه، سوال من این است که ما شاهنامه رو اگر بخشی از در واقع ملیت خودمون رو یه بخشیش رو یا
هویت
ما رو به شاهنامه وصله اگر هست، دوم این که اگر این هست من میخوام ببینم که چه چیزی داریم ما رفتن به طرفش یا نرفتن به طرفش چه تأثیری در زندگی حالا و آینده ما خواهد داشت، به خصوص نسل جوان ما که بیگانه است کما بیش با این ماجرا. این نقشی که شاهنامه میتونه در هویت ما، در تقویت فرهنگ ما و اخلاق ما داشته باشه، در واقع این چه جور نقشی و چه جور میشه اینو ترویجش کرد؟
استاد مرازه فرمودید، توجه فرمودید، اینجا من بار سوالشون این است که رابطه ما با شاهنامه چند دیدگاه هویت سازی که هویت به ما میبخشه و بعد علاوه بر هویت چه تأثیری میتونه در تفکر و ذهن، یعنی در واقع شایع گردانیدن اندیشه ها و افکار و در واقع اشعار شاهنامه در جامعه چقدر میتونه روی جوانهای ما اثر بگذاره و اونها در واقع، چون شاهنامه واقعا یک کتاب اخلاقی بی‌تعارف یا در جای جایش رویکردش نسبت به زن، رویکردش به نسبت به نجابت مردانه، شرافت، مثلا در داستان عرض کنم که رستم و تهمینه ما می‌بینیم که چقدر رستم نجیبوار رفتار میکنه، چقدر نجیبانه برخورد میکنه که وقتی که تهمینه میاد به سراغش بعد میگه بعد بری و پدرتو بیاری و بعد در واقع به نوعی رسمیت میده به این رابطه که فرزند داره. ما در این الگوهای رفتاری رو یا مثلا در مورد مردانگی و پهلوانی و در منظور پهلوانی جوانمردیه در جای جای شاهنامه میبینیم، یا اگر یه الگوسازی میشه در مورد معصومیت و مظلومیت ما در سیاوش میبینیم، در مردانگی مثلا در خود رستم میبینیم. این جای جای اینها شایع کردن این اندیشه ها تا چقدر میتوانه در جامعه ما موثر باشه در این روزگاری که ما این همه نامردمی در روابط اجتماعی میبینیم؟
خب حرف زدن راجع به شاهنامه واقعا آسون نیست در این فرصت های کم و عادی، نمیشه طوری حرف زد که سوء تفاهم ایجاد نکنه، برای اینکه شاهنامه سند آبرومندی و اعتبار ایرانی هستش. یعنی ما برای خود آدمی بودیم و برای خود شرف انسانی را مراعات کردیم، رعایت کردیم، در راه این شرف جنگیدیم، خون دادیم، کشته شدیم، ویران شدیم، انواع مصائب را تحمل کردیم، ولی برای اینکه نام ما محفوظ بماند، این نام باید محفوظ بماند، یعنی با آبرومندی جان دادیم. این چیزی است که درسی است که شاهنامه میده. شاهنامه این درس میده که تنها آمدن و زندگی کردن نیستش، یعنی یک دورانی از عمر گذروندن در خور و خواب و جریان زندگی، این نیست، بلکه یک چیز دیگری هست به اسم انسانیت و این باید پاس داشته بشه، باید رعایت بشه، باید در واقع حریمش نگه داشته بشه و این استش که در جنگ ایران و توران این همه سال نسل ها طول میکشه و ادامه پیدا میکنه، این همه کشته داده میشه، ویرانی میشه برای اینکه نام محفوظ بمانه و اون نام این است که شرف انسانی برای اینکه سیاوش بیگناه کشته شده باید کینش خواسته بشه، باید خونش گرفته بشه و ولو هزاران هزار نفر کشته بشن این در مقابل اون آبرو و اعتبار چیزی نیستش. یعنی این مفهوم شاهنامه هست و همینطور جنگ رستم و اسفندیار به همین صورته. رستم این همه مصائب و سختی تحمل میکنه برای اینکه نامش محفوظ بمانه، بعدم سرانجام هم تمام خودش و خانوادش از بین میرن، ولی بر سر شرف انسانی او در واقع پافشاری داره و زندگی. میدونید این مفهومی است که شاهنامه در یک کلمه میخواد بگه، زندگی با نام یا بی نام، زندگی با هر قیمتی یا زندگی با حفظ آبرو و اعتبار به انسانیت، اینو میخواد بگه و ثابت میکنه که باید این باشه.
مثلا جالب اینجاست که مثلا در داستان سرد و تور و ایرج، ایرج که کوچکتره شریفترین انسان توی مجموعه و مظلومتر و حاضر حتی از امتیازات خودش بگذره تا عرض کنم که اون دوتا برادر رضایتشون رو پیدا کنن، ولی با این احوال ایرج
نمونه بشن. یک انسان خوب انسان ایرج گرفته شده، نمونه بلد. یک انسان بد تور گرفته شده. دو برادر از دو خواهر، هر کدامشون مربوط به یه خواهری بودن، از یک پدر فریدون، یکی این میشه یکی اون میشه، مثل هابیل و قابیل دیگه تا حدی تقریبا چیز هاجر قابیل هم از روی اینا ساخته شده. بشر اصولا در معرض دو گرایش متفاوت هست، متخالف هستش، یه گرایش خوبیه یه گرایش بدیه، هر طرفی میل بکنه به اون طرف کشیده میشه و ایرج اینطور بود، تور اونطور بود، این گرایش های خودشون را به حرکت آوردن، به کار انداختن، یکی این شد یکی اون شد و در واقع داستان به این صورت در آمد و تا آخر عمر تمام داستان شاهنامه مربوط به این است که شرف انسانی محفوظ بمانه، به هر قیمتی شده باید محفوظ بماند، با قیمت جنگ های خونین، برای اینکه چاره نیست، بشر زاییده جنگ استش، باید جنگ بکنه تا زنده بمانه.
در مورد داستان آرش میهن پرستی کاملا مشهوده.
بله.
اینکه واقعا آرش سعی میکنه تمام جسم و روح و خودش رو میگذاره در اون پیکان که بندازه و سرزمین ایران رو وسعت ببخشه. آرش به هر حال شخصیت بله. بسیار شگفت انگیزه در میهن پرستی.
خب مفهوم میهن پرستی شاهنامه مطرح کرده واقعا، مسئله ایلیاد هومر، مسئله اعتبار انسانی و غیرت
اصلا معنی نداره،
غیرت معنی داره و منافع، اما در ایران در شاهنامه وابسته به خاک، اعتبار، آبرو، انسانیت، همه اینها میشه که اینا نباید خدشه‌دار بشه و وگرنه جان معنی نداره، یعنی جان ارزش نداره.
اشاره فرمود به ایلیاد و اودیسه، یعنی آدم تفاوت رو میبینه که جنگ تروا به خاطر عرض کنم که هلنه دیگه،
هلنه بله،
یه زن بدکاره است که
دوزیدنش آوردنش
و همراه پاریس خونه میشه میره به تروا،
همش سرتاپای ایلیاد و اودیسه حقبازیه
بله. در حالی در واقعا شاهنامه اینطور نیست،
شاهنامه اولیس که اودیسه سراپا حق بازی
که اصلا
خود چیز هم همینطوره، خود ایلیاد هم همش برگ میزنن به هم دیگه، دروغ میگن، پیمان میشکنن، واقعا درست عکسش که در شاهنامه هیچ کدوم از اینا نمیشه.
من یه سوال بپرم استاد، شما فرض کنید که 200 نفر دانشجو 200 نفر
جوان 24 5 ساله 20 ساله نشستن، شما به اینا رو توضیح بدین که چه ضرورتی داره که ما به شاهنامه رجوع کنیم، شاهنامه چه کمکی به ما میکنه و چه نقشی میتونه تو زندگی آینده ما جوانا داشته باشه.
همینی که الان صحبتش بود دیگه، معنی گذاشتن در زندگی، یعنی علاوه بر این هیکلی که ما داریم و این خروها و این گذران عمر، یه معنی هم در زندگی باشه و شاهنامه این معنی را توصیه میکنه. یعنی دیگه انسان تنها قانع نباشه به گذران روزمره، بلکه این باشه که در راه شرف انسانی ایستادگی بکنه، پرنسیپ به اصطلاح فرنگی ها داشته باشه، اصول بشناسه، از کنم به هر قیمتی راضی نباشه که کسب منافع بکنه برای خودش، و در نتیجه اینه که علاوه بر خودش اجتماع هم در نظر داشته باشه، دیگرون هم در نظر داشته باشه، یعنی حس در واقع هم نویابی داشته باشه، هم نو پرستی اگر بتونم بگم،
و دقیقا همین نوع دوستی.
بله، خود وطن پرستی هم همین میشه، یعنی وطن اونجاییست که عده‌ای توش زندگی میکنن، یه بیابون که نیستش. بنابراین وقتی گفته میشه وطن پرستی، یعنی دلبستگی به آب و خاک، به یادگارها، به گذشته ها، به این تمام خاطرات دور و درازی که جمع شده در این که هر وطنی برای هر کسی مثل یه گورستان زنده هستش، در واقع که کل خاطره ها و تاریخ گذشته را در خودش ثبت میکنه. وطن پرستی هم به این معنا هست، وگرنه سرزمین اینجا با سریلانکا هیچ تفاوتی نداره، هر دوش یکی است.
شما بفرمایید، حالا بر همون دانشجو، ما چه نیازی به حافظ داریم و حافظ به ما چی میاموزه؟
ما نیازی به حافظ داریم برای اینکه خیلی ساده، برای اینکه تسلای خاطر میگیریم ازش. یعنی وقتی که حافظ میخونیم، فکر ما دور به دور و دراز میره، به حرکت میفته، به پویش میفته، و در واقع این مقداری دلگرمی میگیریم، تسلای خاطر میگیریم. از همین همه بیشتر واقعا میخوام بگم، برای اینکه حاضر ما را دلداری میده، حافظ ما رو دلداری میده، مشغول میکنه، فکر ما رو به حرکت میندازه، تخیل ما رو باز میکنه. توجه میکنید، به ما نشون میده که کسان دیگری هم بودن در دنیا که اونا هم همین دلتنگی ها، همین مشکلات، همین سختی های زندگی رو داشتند و تحمل کردن و رفتن، ما تنها نبودیم. بنابراین توقع ما نباید طوری باشه که خیال بشینیم عزای زندگی بگیریم برای اینکه مطابق میل ما نیست. این زندگی ماهیتش همینه، همین هستش که هست، که ما داریم باش سر میکنیم، زندگی میکنیم، و فکر ما همینطور با خوندن حافظ مشغول میشه، باز میشه، گسترش پیدا میکنه و به ما دلداری میده.
خیلی ممنون استاد، ما واقعا خواهش میکنم، مثل همیشه هر وقت در محضر شما بودیم خواهش یاد گرفتیم، لذت بردیم و آموختیم.
خواهش میکنم، لطف دارید، به هیچ وقت برای من مایه خوشوقتی بود بالاخره که